سلام دوستان، گفت دعوی عشق و عقل گفتار است، معنی عقل و عشق کردار است. عشق با سر بریده گوید راز، زان که داند که سر بود غماز. این ایام ایام عاشوراست، امروز فی الواقع تاسوعاست. یکی از نوحه هایی که قدیم من بچه بودم روز تاسوعا میخوندن در خیابون ها و سینه میزدن و من نمیفهمیدم که چرا این نوحه رو میخونن، این بود وقتی که بیگه اوج به کلایمکس میرسید نزدیک های ظهر، مثلا ساعت 9 سینه زن ها را میفتدن و دیگه شعارهای مختلف میدادن و نوحه‌های مختلف میخوندن، دیگه وقت به اوجش که میرسید چی میگفتن؟ روز تاسوعا میگفتن امروز تاسوعا است، یه گروه اون پشتی میگفتن فردا عاشورا است. و من تعجب میکنم که این که اینفورمیشن نداره، که همه میدونن که امروز تاسوعا است، فردا هم عاشورا است. به مادر جان میگفتن پس فردا هم بیان، پس فردا بگن که مثلا یه گروه دیگه بگن پس فردا یه روز بعد از عاشوراست، پس اون فردا دو روز بعد از عاشوراست. این که اطلاع نداره چیه که اینا به اوجش که میرسن میگن امروز تاسوعاست، فردا عاشوراست. این ماجرا که فردا عاشوراست بیشتر از هر چیزی اخبار درش هست، خبر درش هست. واسه این که خبر، وقتی شما خبری میدیم این که مثلا حادثه رخ داده، یعنی شخص نمیدونه که همچین حادثه ای رخ داده، بهش خبر میدی. یه موقعی حادثه رخ داده و این نفهمیده که چی شده، تو فقط شما فقط یادآوری میکنی که یادت نشه، یادت نره حادثه بزرگی رخ داده، فردا عاشورا است. این فردا عاشورا است خیلی خبر بیشتر درش هستش، خیلی مطلب مهمی رو بیان میکنه، تا اینکه بگن که مثلا روزیه که فردا روزیه که امام حسین رو مثلا سرش رو بریدن، چه کردن اینها. عاشوراست، عاشورا یعنی اینکه شما خبرها رو دارین، از خبر باید بگذرین، بعد برسیم به یه مرحله دیگری. خبر مال موقعی است که انسان هیچ خبری به آدم میدن، ولی بعد نهایتا در انسان اثر بذاره، اونی که اثر میذاره اون مهمه. بنابراین به اوجش که میرسید سر ظهر، اونجایی که دیگه بعد دیگه قیمه ها رو میخوردن، بعد به کلایمکس میرسید، بعد سینه زنی ها خیلی تون میشد اینها، بعد اونجا میگفتن فردا عاشورا است. و این خبر خیلی مهمی است، یعنی باید هضمش کرد. و این خبر چیه؟ خبر این هستش که عشق با سربریده گوید راز. ماجرای کربلا، این شعر سناییه که عشق با سربریده گوید راز، زان که داند که سر بود غماز. دعوی عشق و عقل گفتار است. یک کسی دعوی عشق و عقل میکنه، میگه بله ما عاشقیم، عقلم داریم و اینا، میشه گفتار. معنی عقل و عشق کردار است. کردار باید یه موقعی عشق تجلی پیدا بکنه، کردار بشه، هر فعلی بشه. و اون فعلش چیه؟ سر از دست دادنه. عشق واسه این که عشق با سر بریده گوید راست. این ماجرا که امام حسین سرش رو بریدن، اهمیت میتولوژیکش این هستش که عشق فقط با کسی که سرش رو بریده با اون حرف میزنه، کسی که سر داده با اون صحبت نمی کنه. و این خیلی مهمه، ما اول با سرمون مطالب رو درک میکنیم، ولی یه موقعی هستش که این سر رو باید ببردیم، اون خبر رو که شنیدیم بعدش بگذاریم، از خبر بعد بگذاریم به صاحب خبر برسیم. صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم، به قول سعدی. درسته؟ خبر خبرش رو میشنیدیم و اینا، یه موقع شما صاحب خبر میاد، یعنی در دل شما یه حادثه رخ میده که اون حادثه صاحب خبره که میاد در دل شما، اما شما دیگه باید چی بشین؟ بیخبر بشین. بیخبر شدن یعنی چی؟ یعنی سر بریده. و این خیلی مهمه. داستان عاشورا یک داستان میتولوژیک اسطوره‌ای هستش. یه عده مسخره میکنن و میگن که بله این حوادث به چه معنی هستش. اسطوره رو مردم درست میکنن در رابطه با یک پیام، یعنی اون کلکتیو کانشسنس، اون آگاهی جمعی یک جامعه ای اسطوره درست میکنه. حالا گاهی اسطوره رستم درست میکنه، گاهی اسطوره ایرج درست میکنه، ایرج و فریدون، ایرج و سلم و تور، اینا اسطوره است. و معمولا هم ملات اون اسطوره یه حادثه تاریخیه، یعنی یه حادثه تاریخی رو میگیرن میتیفایش میکنن، اسطورهش میکنن. وقتی اسطوره میشه از فضا و زمان میاد بیرون، از زمان و مکان میاد بیرون، میاد در فضای دیگری، اون فضا رو بشکن فضای اسطوره. بنابراین کسانی که واقع کربلا رو در فضای تاریخی نگاه میکنن، حادثه در فضای تاریخی نگاه میکنن، مسئله دارن. بعضی عواملش با هم دیگه نمیخونه، گاهی اوقات مسائل فاناتیک از توش در میاد. اما اگر که حادثه در بود اسطوره نگاه بکنیم، نمیخوام بگیم در تاریخ رخ نداده، ولی اون مسئله که در تاریخ رخ داده، قدیم تاریخ رو برمیداشتن اسطورهش میکردن و میدادن به نسل بعدی، ما الان تاریخ رو برمیداریم میمیسیم میریم نسل بعدی، چیزی از خودمون اضافه نمی کنیم. قدیم یه حادثه‌ای که رخ میداد، این میرفت در بطن سایکی و روان مردم و از تو دل این یه چیز دیگه متولد میشد به صورت یه سری داستان که جنبه هایش تاریخی بود، یک جنبه هایش برداشت اون مردم هستش از اون حادثه تاریخی. کو میشه اسطوره؟ رستمی بوده که رستم یلی بود در سیستان، یک کسی یه قهرمانی بوده در سیستان، رستم. اما فرق داره با اون رستم اشکبوس که فردوسی در اون جنگ با اشکبوس تعریف میکنه که اشک آدم در میاد از بس زیباست، با اون فرق میکنه. چرا؟ به این خاطر که این تاریخ رو تبدیلش کرده به اسطوره و فلاق فردوسی هم کار نکرده، مردم این کاری کردن، مردم انجام میدن، میدن دست یه خردمندی که بهش میگن شاعر. شاعر این شعور داره، میفهمه که مردم چی میخواستن بگن ولی زبونش رو نداشتن، درسته؟ یعنی شاعر خوب میشه زبون مردم، فهم داره میگه، باز میره دست مردم، این نسل دیگه مردم روش کار میکنن، باز میره دست شاعر زمان خودشون و همینطور باونس میکنه بین ناس و الیت، بین مردم و اون خردمندان و شاعران، تا یه اسطوره‌ای میشه که فردوسی بیان میکنه. این خیلی مهمه که اسطوره رو به این شکل نگاه بکنیم. اگه به این شکل نگاه بکنین هیچ چیز فانتیکی نداره، خیلی قشنگه. منتهای مراتب همینطور که شما یه باغچه‌ای که دارید، این باغچه گهگاه روش علف‌های حرزه در میاد و شما معتب بخاطر اینکه این باغچه‌تون خوب باشه، گل‌های سرخ محمدی توش باشه و اون گل‌های نرگس و گل‌هایی که کاشتین رشد بکنه، علف‌ها رو می‌کشین بیرون از باغچه، ولی هیچ موقع بولدوزر نمی‌ندازین باغچه رو از بین ببرید. این فرهنگ شام غریبان، فرهنگ اعظم بزرگ شما عاشورا، این فرهنگ ماست بغیر از دین. حالا دین که مسئله دیگه است، این فرهنگه. شما فکر میکنین چیزایی که ما به عنوان فرهنگ میگیم اونی دین قبلی بوده، مثلا چهارشنبه سوری یا نوروز، اینم یه موقع دینی بوده، دین قبلی بوده. دین و فرهنگ از همدیگه جدا نیستن، مرتب یه قسمتهایی از دین و یه قسمتهایی از تاریخ تبدیل میشه به فرهنگ. بنابراین 90% عاشورا و مراسم عاشورا فرهنگ ماست. اگه فرهنگ روزخانیه، فرهنگ سینه زنیه، فرهنگ با همدیگه دست جمعی گریه کردنه، خود سنس آف کامیتی با هم دیگه قیمه خوردنه، اگر فرهنگ شام غریبانه که همه دستشون یه شم بگیرن و بگن دنبال یه کسی دارن میگن، تمام شهر یه تئاتر بزرگه که با هم دیگه دارن اهالی یک دهی یا شهری انجام میدن، اینا فرهنگه. و یه عده از متجددین ما متاسفانه اونقدر متجدد نبودن مثل غربی ها که واقعا بیان بفهمن، مثل جوزف کمبل اینها، که اینا میتولوژیه. شما وقتی که لایوس میتولوژیکو میخونید نوشته که اینها میتولوژیه، ها جنبه تاریخیش هم جنبه است. وقتی ما داستان عیسی رو میخونیم، عیسی و مریم میتولوژی درش هست، اسطوره درش هست، مثالی درش هست، چطور میشه که یک زنی مردی زاییده؟ این به چه معنی است؟ مرد نشنیدی که از مریم بزاد؟ زن ندیدی تو که از حوا بزاد؟ از آدم بزاد؟ اینو عطار فهمیده که این اسطوره است، میگه واسه تو هم دخ میده، تو از جنبه زن بودنه که مردی زاییده میشه، از جنبه مرد بودنه که زنی زاییده میشه. با یکی عباسه گفته مرد عشق، ذره‌ای به هر که افتد درد عشق، گر بود مردی زنی زاید از او، گر زن است او بس که مرد آید از او. مرد زن ندیدی تو که از آدم بزاد؟ مرد نشنیدی که از مریم بزاد؟ بنده اون چیزی که به درد ما میخوره امروز اسطوره است. و یه عده متاسفانه متوجه نشدن که ما اسطوره نمیتونیم از بین ببریم، ما با این اسطوره ها زندگی میکنیم، اخ خود اسطوره ای که داینامیک هستش و با فرهنگ ما قاطیه. چطور شما میتونید یه ملتی رو که پدر و مادر و مادر بزرگش رفتن روزه این ازشون بگیرین؟ کی فرهنگ ماست پس اگه این فرهنگ نیست؟ حتی کلیمیان ایرانی هم میفهمن که این فرهنگه، میان با من فرهنگ بهش نگاه میکنن، دینشون نیست ولی میفهمن که این فرهنگه. بنابراین این خیلی این یه دوره مدرنی یه قسمتی از قبل رو خونده بودن ولی متوجه نبودن که همونطور که مثلا غربی ها هم میفهمن که مثلا کریسمس و درخت و غیر و زال کنه فرهنگه. حالا بعضی بحث میکنن که بله اینا مثلا از چیز اومده، از پیگانیسم اومده، از قبل از عیسی بود، ربطی به عیسی نداشته. ما کاری چیکار دیدیم که ربطی به عیسی داشته؟ این مردم درست کردن، بابای من اینو انجام داده، بابا بزرگ من اینو انجام داده و جزء فرهنگ منه. من بچه که بودم من میبردن تکیه تو خون منه، همینطور که بچه که بودم من میبردن روز عید که میشد لباس نو تنمون میکرد دور کوچه ها میدویدیم، اینم جزء فرهنگ منه، از رو آتیش میپریدیم، جزء فرهنگ منه. بنابراین عاشورا و شام غریبان و تعزیه و این موسیقی هایی که حفظ شده و این ریتم های مختلفی که به وجود آمده و هر کنه میشه، اگه شما یک کسی مثل جوزف کمبل میخواد که بیاد تو این فرهنگ عاشورا و بیاد تک تک اینا بررسی بکنه، بگه چیه این ماجرا، چیه ماجرای سربریدن، چیه تمام زخمایی که امام حسین خورده، معنی سیمبولیک داره، معنی متافوریک داره، معنی اسطوره‌ای داره. که میگه 72 تا زخم خورد امام حسین ولی کسی کار نکرده. چون این خاطر متجددین ما متاسفانه از اول اومدن خط کشتن، گفتن که اینا چون یه جنبه های خرافی داره اینا بولدوزه بندازیم، از اول مثلا اینجا رو همش رو یه چیز دیگه بکاریم. یه کسی گفته بود که این استنلی پارک رو بیان همش رو بولدوزه بندازین، یک چیز بکارین، یه درخت بکارین، دینامیزمش از بین میره، اون سیمبایاتیک اینا با هم دیگه ربط داره. شما نمیتونی یه چیزی که مردم درست کردن، یه جامعه درست کرده، اینو بولدوزر بندازین. شما میتونین اصلاحش بکنین، شما میتونین برین تو این باغچه بگین بل ایناش خرابه، قرم زدن این نادرسته، این جنبهش نادرسته، اما یه عده مرد بیان با هم دیگه بشنن گریه بکنن، این خیلی تراپوتیکه و خیلی کمک میکنه به مردم که با همدیگه سرمونی گریه داشته باشن. ما سرمونی شادی داریم، سرمونی گریه هم باید داشته باشیم و غربیان متوجه شدن وقتی با همدیگه کلکتیولی یه عده میشینن و این برنامه رو انجام میدن، خیلی مسائل حل میشه. یک جامعه شناس نوشته بود که یکی از مسائلی که غرب داشت بعد از جنگ ویتنام این بودش که اینا واسه این 80,000 نفری که در جنگ ویتنام کشته شدن نیومدن گریه بکنن. یه سرمونی نبود که بگیم کار اینا یا چیکار کنن، یه چیزایی اومد، یه سنگی گذاشته اونجا، این مثلا گل گذاشته اونجا. ولی ملت آمریکا نفهمید که چه ماجرایی رخ داده. کلیمیان متوجه شدن، کلیمیان گفتن که این یه سرمونی باید حفظ بشه، این ماجرای هولوکاست باید حفظ بشه. متوجه شدن که علاوه بر جنبه تاریخی یه جنبه میتولوژیک هم هستش که باید حفظ بشه. کلکتیولی باید تمام جامعه این رو درک بکنن. این درک شد. ماجرای امام حسین درک شد که ما یه اشتباهی کردیم، در کوفه به امام خودمون کمک نکردیم و الان باید با همدیگه یه کاری رو انجام بدیم. و این سالیان دراز بوده و مردم درست کردن. مگه ما میتونیم، مگه یه روشنفکر میتونه بیاد کاری که هزار سال طول کشته یه جامعه درست کرده اینو بیاد خط بکشه روش؟ و چقدر کوته فکریه که بعضی هایی میگن تمام کربلا، تمام عاشورا اینها بی ربطه. یا مثلا فرض کنین که این امامزاده هایی که ما داریم، یا این حرم هایی که ما داریم، این حرمی که مثلا با این زیبایی ساخته شده، شما چطور میتونین بیارین توی حرم و اون فضا شما نگیره؟ اون فضا به این خاطر که هزار اون تمام اون آرشیتکتی که شما میبینید، تمام اون رنگایی که در اونجا به کار، تمام آینه کاریایی که اونجا به کار رفته، مثل گلبرگای درخت طبیعیه، از دل مردم جوش زده اومده بیرون، روباسته، قویه. هیچ کار عجق و جق نیستش که یه هنرمندی برداشته باشه درست کرده باشه. شما حرم هست رضا که میرید مثل تاج محل شما رو میگیره. پشتوانه داره اینا، رفتم داره با هم دیگه. اون تاج محل اگه شما دقت بکنید با اون نوحه هایی که میخوندن، اون تاج محل فی الواقع مقبره یک خانمیست، یک اون پادشاه همسرشی که از دستاش بود اونجا ساخت واسه همسرش. تمام دو تایش هم فارسی نوشته، فارسی و عربی، نوحه خانیه برای همسرش. و از تون کنتکس نباید بیاد برون. ما نوحه خانیمون، ما عزاداریمون، ما شادیمون، تمام اینها با همدیگه سیمبایاتی که با همدیگه متصل هستش و این رو باید حفظ بکنیم. منتها وظیفه ما هستش که هر چند وقتی مرتبه بریم سراغ این باغچه، علفای سرز میاد، نادرست میاد، این باغچه رو حفظش بکنیم و نگهش داریم، بریم دست افراد دیگه و چیزی هم بهش اضافه بکنیم، اول درکش بکنیم. این ماجرای کربلا چیه؟ سنایی داستان خیلی قشنگی داره. میگه بود در شهر کوفه پیرزنی. اولا عجیبه که داستانهای خیلی عجیب غریب رو در عرفان ما که نکاتش خیلی ظریفه، به این سادگی نمیشه فهمید، یه پیرزنی میگه، یک زنی میگه. حالا این نکته این داستان چیه؟ بود در شهر کوفه پیرزنی، سال خورد و ضعیف و ممتحنی. یه پیرزن ضعیف سال خورده‌ای بود در شهر کوفه. کوفه هم همون جاییست که امام حسین اومد، گفتن که نامه نوشتن برای امام حسین که بیا ما به تو کمک میکنیم. ولی وقتی که اومدن اینا رفتن طرف یزید و امامشون تنها گذاشتن. البته امام زیاد چیز نبود، چشماشو بست گوش که هر کی میخواد بره بره، نمیخواست اینا رو تو رو دروسی بذاره. اون شب عاشورا گفتش که فردا همچین حادثه رخ میده، شما برین اگه نمیخواین. و چیز میشم انداخت پایین و گفت چراغ هم نورش رو خاموش بکنن که مردم برن. وقتی که همه رفتن 72 نفر مونده بود. این کوفه است که شادروان پدر شعر دارن میگن که ملک جهان هر چیز آب و گل است، کوفه و کوفیش در منزل است. فقط اون ماجرا نیست، فکر نکنید که کوفه یه شهری بوده. تمام دنیا هر چی که از آب و گل ساخته شده کوفه است و افرادش هم کوفی هست. مگر کسانی که میرن به کربلا. دو تا شهر ما داریم، یکی کوفه یکی کربلا. یعنی اون دو شهری هست که ما میتونیم یاد اهل کوفه هستیم یا اهل کربلا هستیم. بود در شهر کوفه پیرزنی سالخورد و ضعیف و ممتحنی. کودکی چند بینوا و یتیم، چند کودکی بینوا و یتیم هم داشت، یتیم بودن. چه فضاسازی، فضاسازی کربلاست یتیم بودن و کودکی چند بینوا و یتیم شده قانع ز کربلا به نسیم. اینا دلشون خوش بود به نسیم کربلا که بادی از کربلا به طرف کوفه میاد. شده قانع ز کربلا به نسیم، در ره کربلا بستادی اون پیرزنه، در ره کربلا بستادی برکشیدی ز آه دل، ز سوز دل بادی. یه آهی میکشید از سوز دلش، در کربلا ما میستاد آه میکشید، به این بوی کربلا میامد بخود بهش. برکشیدی ز سوز دل آهی، گفتی اطفال را که می بویید این نکو باد را، بیان بویید این بادی که از کربلا میاد، اینو تمام وجودتون پر بکنید از این باد. پیشتر از آن که در رود در شهر، ببرید از نسیم مشهد بعد، قبل از این که میاد بیرون شهر ها میساد صبح زود، و به بچه هاش میگفتش که این بادی که از کربلا میاد قبل از اینکه برسه به شهر شما بو بکنید. پیش از آن که پیش از آنی که در رود در شهر، ببرید از نسیم مشهد، مشهد یعنی محل شهادت امام حسین که کربلا باشه، اون هم ما میگیم مشهد محل شهادت حضرت رضاست، ببرید از نسیم مشهد بحر. باد شود از هر دماغ آلوده، باد چون گشت شهر پیموده. این باد وقتی که اومد تو شهر، شهر پیمایی کرد، آلوده میشه. یک عده‌ای دماغ این رو ندارن، این بو رو میکشن و درد نمی کنن و اون بو آلوده میشه. شود از هر دماغ آلوده، باد چون گشت شهر پیموده. هز از این باد نیک بردارید، بهر نا اهل و خصم نگذارید. من غلام زنی که از صد مرد، بگذرد روز کار و بردابرد. پس سنایی میگه من غلام این زن هستم که روزی که باید کار بکنه و مطلب رو درک بکنه، از صد تا مرد روز بردابرد یعنی روز جنگ میگذره. چی نکته ای میخواست بگه سنایی اینجا؟ این پیرزن چیکار میکرد؟ واسه میفهمیم پیرزن چیکار میکرد، این داستان طفولیت شیخ رو میخونیم که داستان امروز هم برمیگردیم سوی این داستان این پیرزن. ما داستان عقل سرخ داشتیم که میخواستیم این هفته بخونیم، ولی به مناسبتی که حالا بحث میکنیم اومدیم داستان دیگر رو شروع کردیم، فی حالت طفولیت، یعنی در حالت طفولیت. وقتی من بچه بودم، خیلی شعرها گفتن با این شروع کردن که من وقتی بچه بودم چه و چه و چه، داستانهاش نمیگن. اون حال بچگی حال خوشیست و این معمولاً یه بهشتی است، بهش در فرانسه میگن بهشت بچه ها، یا بهشت گم شده که میگن، بهشت کودکانه است. ما یه موقعی بچه که بودیم در بهشت بودیم و بعد از اون بهشت میفتیم بیرون و همیشه آه میکشیم که یه موقعی در بهشت بودیم. این آه رو شیخ شهاب‌الدین سهروردی هم کشیده و گفته که در اطفال در ایام طفولیت من چه حالی داشتم. میگه در طفولیت بر سر کویی چنان که عادت کودکان باشد بازی میکردم. جزوات میدارین دوستان؟ بله. در طفولیت بر سر کویی چنان که عادت کودکان باشد بازی میکردم. کودک چند را دیدم که جمع می آمدند. مرا جمعیت ایشان شگفت آمد. پیش رفتم. پرسیدم که کجا می روید؟ گفتند به مکتب از بهر تحصیل علم. کودک ها دنبال همدیگه هستند. بعد به کار همدیگه نگاه می کنند. اگه شما می خواهید یک کودک رو تعقیبش بکنید به یک کاری، باید کودکان دیگر رو تعقیب بکنه. یه موقعی حدیث هست از حضرت امیر که یک بچه رفته بود سر بام، داستان تو مثنوی هم هستش، رفته بود سر بام و نمی اومد پایین و مادرش نگران که این بچه الان می افته از سر بام و می ترسیدن که برن سر بام بگیرن، چون که می رفتن جلو این ممکن بود بده اون طرف و بیفته. حضرت امیر رسیدند و اون مادر داشت گریه میکرد و حضرت امیر گفتن که یه بچه رو بفرستین روی بام، بیا طرف بچه، آدم بزرگ نفرستین. من کاری کردم و بچه رفت به طرف اون بچه و اومدن گرفتنش. اینجا هم همین مطلب رو شیخ میگه که در طفولیت بر سر کوی چنان که عادت کودکان باشد. قدیم پارک و اینا که نبود، بچه هم سر کوچه تیله بازی میکردن، یه کار بازی میکردن. چون که عادت کودکان باشه بازی میکردم. کودک چند را دیدم که جمع میامدند. من جمعیت ایشان شگفت آمد. پیش رفتم پرسیدم که کجا میروید؟ گفتن به مکتب از بهر تحصیل. بنابرای اول بازیه بعد مکتبه. خیلی مهمه. توی سر سویو که ما هم اول باید بازی که بازی رو نباید کم گرفت. بازی کردن یعنی مطلب رو جدی نگرفتن. یعنی شما کتاب هم که میخوایم بخونی اول با کتاب بازی کنی. شاید هم پدر این کار میکردن، کتاب بگیم بوش کنی، اینجوری بکنید تو دستتون. این خیلی مهمه که شما دستتون، چشمتون، تمام حواستون با این انس بگیره، بعد بیان سراغ عقل. وگرنه اگر که انس نگرفته باشه پس میزنه. عقل که مقام دیگری داره، اول شما دستتون عادت بکنه، چشمتون عادت بکنه، لمستون، کتاب لمسش بکنی. فکر نکنید که تمام دانش ما فقط از طریق عقله. یعنی بازی باید بکنیم با هر چیزی، اول باید بازی انجام بشه. یعنی اینکه بازی کردن یعنی کلی حواس رو مشغول اون کردن. یعنی اینتלקچوال با مسئله برخورد نکنید، اول بازیه بعد مکتبه. کودک چند را دیدم که جمع می آمدند. ما جمعیت ایشان شگفتم و بازی هم در گروه انجام میشه. شگفت آمد. پیش رفتم. این که مثلا ریدینگ کلاب میذارن، یه مقدارش همینه. ریدینگ کلاب با هم دیگه میشنن، قهوه هم میخورن، کاپوچینو هم میخورن. این خودش بازی کتابه. ولی خیلی مقدمه خیلی خوبی است برای مکتب کتاب. پیش رفتم. پرسیدم که کجا میروید؟ گفتن به مکتب از بهر تحصیل علم. گفتم علم چه باشد؟ علم چیه؟ گفتن ما جواب ندانیم، از استاد ما باید پرسیدن، استادمون بپرسید. این بگفتند و از من درگذشتند. اونا اهل این اهل بازی بود، اونا اهل مکتب بودن، یه خود جلوتر بودن. اینو به این گفتن، در دل این یه خارخار ایجاد کردن و رفتن، درگذشتند. بعد از زمانی با خود گفتم گویی علم چه باشد و من چرا با ایشان پیش استاد نرفتم و از او علم نیاموختم. بر پی ایشان رفتم. یهو در دلم یه حالتی ایجاد شد، گفتم که من باید دنبال اینا برم. باید که نمیدونم علم چیه، نمیدونم علم چیه، گفتم از استاد بپرسین. ولی فهمید که یه گروهی دارن میرن این حال خیلی خوبه. وقتی شما این حال بهتون دست میده که جمعی دارن میرن، شما میگی که من باید برم دنبال اینها. اون سایکی شما داره میگه. اینجا عقل شما هنوز شما نمیدونه علم چیه که دارین دنبالش میرین. پس فکر نکنید که هر چیز رو از ابتدا باید با عقل سنجید. گفتش که باید برم. در پی ایشان رفتم، ایشان رو نیافتم. اما شیخی را دیدم در صحرای ایستاده، در پیش رفتم و سلام کردم. در واسه صحرا که داشتم میرفتم، ما هم قدیم مدرسه که میرفتیم، بین مدرسه‌مون تا خونه، اول یه مقدار خونه و اینا بود، ولی بعدا یه صحرای بود، یه بیابونی بزرگی بود، از این بعد رد میشدیم. معمولا بین اون امنیت کوی و اون خلوت مدرسه یه صحراست که صحرا رو بر شما طی بکنید. قدیم تو مدرسه ها بودش، الان هم همون مثلا شما میرین یه شهرهای دورتر که برین، ببینید که بچه ها از جاهای مختلف، بعد تو فیلم چیز شما خوب دیدید، تو فیلم خانه دوست کجاست، که فاصله هستش، که اون فاصله رو میدوید و میرید. این صحرا صحرایی است که ما باید طی بکنیم تا برسیم به مکتب. و این صحرا هم حالا خدمتتون میگم، صحرا زیاد در ادبیات ما صحبت شده که بعد شما بیان از خونه بیان بیرون، از خونه که بیان بیرون میرسیم به صحرا، بعد از صحرا میرسیم به مکتب. صحرا رو بعد طی بکنیم. گویا که تاکی از خانه این راه صحرا، یا خودم این صحرا تاکی از کعبه، کعبه هم جای امنیته، کوی خانه امنیته، کعبه مکعب عقل امنیت خرد رو درش داره و ما احساس امنیت میکنیم، احساس امنیت مذهبی میکنیم، احساس امنیت فکری میکنیم. کعبه است اینجا، سکیوریم، امنیم. از اینجا باید بیام بیرون، از طریق کوی باید بیام بیرون، از کعبه باید بیام. تا کی از خانه هین ره صحرا، تا کی از کعبه هین در خمار. تو اون قصیده معروف یادتون هستش؟ طلب ای عاشقان خوش رفتار، طلب ای نیکوانه شیرین کار. تا کی از خانه هین ره صحرا، تا کی از کعبه هین در خمار. در جهان شاهدی و ما فارغ، در قدح باده ای و ما هوشیار. بعد از این دست ما و دامن دوست، زین سپس گوش ما و حلقه یار. این صحرایی است که میگه، صنایع میگه، حافظم میگه، به صحرا رو که از خاطر غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. یعنی مکتب اول ما صحراست. یعنی تو صحرا مکتب خودش یه مکتبی است که اول اون باید طی بکنیم تا بعد برسیم پلی استاد. و اینجا این مکتبی که بعد شما بهش برسین، اینجا استادش میبینه. استادش تو زبان داستان به صورت این شیخ، به صورت این پیر که اینجا گفتش که صحرای ایستاده، به ایشان رفتم، ایشان را نیافتم. اما شیخی را دیدم در صحرای ایستاده. این صحرایی که شما وقتی میرین، اونجا همون بلبل است که وسط صحرا داره به شما غزل گفتن یاد میده، پروزودی یاد میده. صحرای ایستاده، در پیش رفتم و سلام کردم. همون صحرایی هستش، همون گل سرخی است که سهراب سپهری میره بهش سلام میکنه، میگه قبلم یک گل سرخ. جواب داد و هرچه به حسن لطف تعلق داشت با من در پیش آورد. من گفتم جماعتی کودکان را دیدم که به مکتب میرفتند. من از ایشان پرسیدم که غرض رفتن به مکتب چه باشد؟ گفتن از استاد ما باید پرسیدن. من آن زمان غافل شدم، ایشان از من در گذشتند. بعد از حضور ایشان مرا نیز هوش برخاست، یعنی هوش از سرم پرید. بعد از حضور ایشان مرا نیز هوس برخاست، ببخشید، هوس برخاست، یعنی که هوس مکتب بده، که هوس برخاست. در پی ایشان برفتم، ایشان را نیافتم و اکنون در پی ایشان میگردم. این طلب، وادی طلبه. شما بعد دنبال یه عده بگردی، تو زن نمیدونه چیه، دنبال چی داری میگردی. فقط یه عده داشتن میرفتن، اینا شاگرده هم جنسای من بودن، میفهمم که اینا با من قرابت دارن، اینا دوستای من هستن. همکاروانی من هستن. ولی دنبال چی میگردن؟ دنبال علم. حالا نمیدونم علم چیه، ولی اینا اونو گذاشتنش رفتن. این وادی طلبه که هوسی در دل شما ایجاد شده. به حضور ایشان من نیز هوس برخواست، در پی ایشان برفتم، ایشان را نیافتم و اکنون هم در پی ایشان میگردم. باید بگردی. خلاصه گفتش سعدی به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. اگر هیچ از ایشان خبر داری و از استاد ایشان مرا آگاهی ده. اینی به کی گفت؟ به پیر صحرا. گفت پیر صحرا یه زنه تو ادبیات ما هستش. حال میرسی میگه چرا زنه؟ شما این حواظ میبینین که بی بی شهر بانو اینا میگن کوهه، درسته؟ اینا در استورهای ما هستش که در کوه شما صحرا که میبینین یه خردمندی هستش که به شما چیزی میگه. و این خردمند فی الواقع از نوع خردمند زنانه است، اون فمینینه، اون دانشی ویزدمی که به شما میده ویزدم فمینینه. بهش میرسیم که چی هستش. حالا اینجا میگه پیری، یه شیخی، آگاهی ده. شیخ گفت استاد ایشان منم. گفتم باید از علم من را چیزی در آموزی. لوحی پیش آورد و الفبایی بر آنجا نوشته، در من آموخت. گفت امروز به این قدر اختصار کن. یه الفبایی لوحی در آورد و قدیم لوح میبشتن، اسلیت یه سنگی بودش و بعد پاکش میکنن، گاه قدر میشستنش و خیلی فلواقع انوارمنتالی خوب بود، به این خاطر که کاغذ نبود که هر اون بکنی، شما میبشتی روش بعد میشستیش یا پاکش میکردی باز دوش میبشتی. اختصار کن، فردا چیز دیگر در آموزم و هر روز بیشتر تا عالم شوی. من به خانه رفتم و تا روز دیگر تکرار الفبا میکردم. و الفبا خیلی مهمه. الفبا فلواقع یه الف و یه ب و تمام ماجرا هم همینه. بهش هم این دیگه تمومه، همون علف هم بسته دیگه. دل گفت مرا علم لدنی حوث است. دل گفت مرا علم لدنی. خداوند گوش که لدن یعنی در نزد من علمی هست. اسمی که نزد خداونده و شما میخواید یاد بگیرید اون علم رو که خداوند معلم شما بشه. اتقوا الله یعلمکم الله. تقوا پیشه کنید خداوند معلم شما میشه. اون علم لدنی میگن که شما حضوریه، در وجودت وجودتون هست دیگه، کورمال کورمال دوار دست بزنید. وقتی اون علم میاد شما بینا میشید، انسایت پیدا میکنید، انلایتد میشید. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم ده اگر تو را دسترس است. گفتم که الف. گفت دیگر. گفتا هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. بقیه این قصه رو و همینطور بقیه داستان پیرزن رو میذاریم برای بعد از صرف چای. اگه سوال داشته باشید در خدمتتون هستم.